بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، مبحث قواعد فقهیه، بررسی اجمالی قاعده الزام، تاریخ 28/5/1402، جلسه نهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. سخن در بررسی روایاتی بود که گفته شده است بر قاعده الزام دلالت دارند، یعنی روایاتی که به اونها بر قاعده الزام استدلال شده. حالا ما بررسی کردیم، در مجموع گفتیم 4 روایت بر قاعده الزام دلالتش از نظر ما تامه. روایت اول، اون روایت مکاتبه ابراهیم ابن محمد همدانی بود که در او جمله فلا طلاق علیه لانه لم یأت امرا جهله، ما اون جمله رو مورد استشهاد قرار دادیم. روایت دوم، روایت جعفر ابن محمد ابن عبید الله بود. این روایت هم سندش دلالتش تام بود، توش این جمله بود که طلاقکم لا یحل لغیرکم و طلاقهم یحل لکم لانکم لا ترون الثلاث شیئا و هم موجبونها. روایت سوم که او رو هم ما دلالت شو تام دانستیم، روایت عبدالله ابن طاووس که درش آمده بود من دان بی دین قوم لزمت و احکام، اینم باز اون دلالت شو تام دانستیم. روایت چهارمی هم بود، سندش هم صحیح بود، صحیحه محمد ابن مسلم، توش آمده بود یجوز و علا اهل کل زیدینن به ما یستخلون. ما گفتیم این روایت هم مال قاعده الزام میشه بهش استدلال کرد، ولی فقط مختص به موارد قضا و احکامیست که قاضی ها صادر میکنن، یعنی قاضی حکم رو که صادر میکنند در حق هر گروهی، اگر اونها چیزی را حکمی را در حق خودشون نافذ میدونن، قاضی هم میتونه بر طبق اونها حکمش گذراست. این 4 روایت قاعده الزام رو دلالت داشت. 2 روایت هم بود که قاعده مقاصه نوعیه رو دلالت داشت. یکی روایت صحیحه عبدالله ابن مخرز بود، خذو منهم ما یأخذون منکم، و یکی هم روایت ایوب ابن نوح بود که توش این جمله آمده بود یجوز لکم ان کان مذهبکم فیه تقیه. اشاره فقط به کلماتش هم بعدا پیداش بکنید که همه اینا رو بحث کردیم. ما دلالت های این روایت ها رو بحث کردیم، نه سنداش رو. پس تا حالا ما در مجموع 6 روایت تام و دلاله پیدا کردیم. 4 تاش قاعده الزامه که قاعده الزام قاعده مقاصه نوعیه رو هم در پوشش خودش میاره، یعنی قاعده مقاصه نوعیه شعبه ای از قاعده الزامه. پس ما میتونیم بگیم که ما 6 روایت پیدا کردیم که این 6 روایت بر قاعده مقاصه نوعیه دلالت داره دیگه، چون 4 که کلی بود قاعده مقاصه نوعیه هم دلالت داشت، 2 هم خصوص مقاصه نوعیه، پس 6 دلالت بر مقاصه. لذا به عرضم دقت کنید، لذا اگر کسی بخواهد در مدلول این روایات فقط قائل به مقاصه نوعیه بشه، این شخص نیاز به بررسی اسناد اصلا نداره. چرا؟ چون این شش تا روایت نمیشود همه اش غیر صادر از معصوم باشه، ولو هیچ کدوم صحیح سند نمونید، گرچه بعضی هم صحیح سنده، اگه هیچ کدوم هم صحیح سند نباشه نمیتونه شش تا روایت غیر صادر از معصوم باشه. یعنی ما مطمئنیم که لااقل یکی از این روایات، دو تا از این روایات از معصوم صادر شده. رو این جهت برای اثبات مقاسه نوعیه از این روایات بررسی سند لازم نیست. خب اگر شما در باب روایات سه تا روایت هم برای شما اطمینان به صدور بعضشو بیاره، اگه شما حالت اطمینانتون نزدی باشه، زود باشه، بطیع الاطمینان نباشید، کند نباشید، اگه کسی از سه تا روایت هم اطمینان بیاره، خود قاعده الزام هم دیگه نیاز به بررسی سند نداره. ولی ما حقش این استش که مشکل است که از سه تا روایت اطمینان به صدور یکیش بیاریم، چون اطمینان به صدور یه روایت کافیه برای حجیتش. دو تا ملاک برای حجیت خبر ثقه هست. یک این که از ثقه اون خبر صادر بشه، دوم این که ولو از ثقه صادر نشوشه ما وثوق و اطمینان به صدور اون روایت از معصوم داشته باشه. هر کدوم از این دوتا باشه برای حجیت خبر کافیه. حالا ما هم اینجای طور میگیم که پس بنابراین اگر کسی پیدا بشد و بگه من با سه روایت هم اطمینان و وثوق به صدور یکیش لااقل از معصوم پیدا میکنم، اون دیگه نیاز به بررسی سند در قضای الزام هم نداره. اما ما این مقدار رو کافی نمیدونیم، لذا بعداً به بررسی سند برخواهیم گشت. خب تا اینجا ما این روایات رو قبول کردیم، روایات متعددی رو بررسی کردیم که هنوز باقی مونده، بعضی از روایات دیگه که با دالتون ها رو بررسی کنیم، اونها رو هم ادامه‌شو میدیم تا بعدش به بحث سندی برگردیم. اگه یاد شریفتون باشه در جلسه گذشته گفتم روایاتی هست که بعضی گفتن این روایات بر قاعده الزام دلالت میکنند. آخرین روایاتی که جلسه قبل خوندیم قصه اهل چی بود؟ قصه جمیل و معلب نخونیس بود که رفتن بازار و چیزی خریدند و توضیح جو دادی روایت. خب این تا اینجا تمام. الان میخوام یه روایت جدید مطرح کنم. روایت دیگری که تمسک شده به اون برای قاعده الزام یه دسته روایته، یه دونه نیست، یک دسته روایته در معامله با اهل ذمه. یه روایاتی داریم که شما اگر که میته به مزکا اشتباه شد، مثلا شما گوسفندی کشتی، مثلا کسی که گوسفندان رو میکشه، 4 تا 5 تا گوسفند داره میکشه، اولی رو که کشت مثلا این مطابق شرایط نبود، قبله رو رعایت نکرد درش، یا اینکه گوسفند در هنگام ذبح حرام شد، دیگه میگن مثلا موقع ذبح کردن رگ بریده نشد، چی شد، فلان شد، گوسفند حرام شد، دوم و سوم و چهارم رو کشت و اینا رو گذاشت روی هم دیگه، بعدش یادش رفت که کدوم یکی از این گوسفندها حرام شد و میته شد، به کدوم مزکا، تو میته به مزکا چطور شد؟ اشتباه شد، الان میخواد از گوشتا استفاده کنه نمیتونه. تو روایات داریم که جایز است بیع این گوسفند مشتبه به کسی که او رو حلال میداند، یعنی همین اهل ذمه. تو روایات مقصود اینه. یه روایت در این باب داریم که یجوز و بیعش به کسی که او رو حلال میشماره. یه روایت دیگه داریم در رابطه با خمیر نانی که نجس شده باشه، متنجس شده باشه. عجین بهش میگن، عجین تو روایتش هست، عجین متنجس. گفتن که خب اگر که در روایت دارد که اگر که اون خمیری که ما باش نان درست میکنیم نجس شد، خمیری که نجس بشه دیگه کاریش نمیشه کرد، مثلا تو اون خمیر یه قطره خونی افتاده بود، مثلا یه قطره خمری ریخت در اون عجین، حضرت فرمودن که این عجین را اگر باش نان پختن اون نان رو به چی بدن؟ به اون کسانی که اینو حلال میشوره، اهل ذمه که برشون خون نجس نیست، خمر نجس نیست، در شریعت اونا چنین نیست، امیداست که اینو به اونها بدن بخورن. و همچنین یه روایتی داریم در رابطه با آبگوشتی که متنجس شده باشه، المرق. مرق با قاف به معنای آبگوشته. اون روایت هم، تو اون روایت هم همین آمده که اگر آبگوشت متنجسه، کسی خدمتتون عرض کنم که غذایی پخته، گوشتی پخته و در آبگوشت او قطره خمری یا قطره خونی ریخته، در اون روایت داد قطره خمر مثلا ریخته تو آبگوشت، حضرت فرموده است که آبگوشت رو بدن اهل ذمه که مستحل حلال میدانن و گوشتش رو بشویند و خودشون بخورن. گوشتش رو فرموده است بشویید و خودتون بخورید، اما آبگوشتش رو هم بدید به اهل ذمه بخورن، اونا که حلال میدونن، مشکلی نمیدونن با ریختن یه قطره خون یا یه قطره خمر در داخل آبگوشت، بدید به اونا بخورن. روایات متعددی داریم، این یک دسته روایته که خدمتتون عرض کردم. گفته شده است که این مجموعه روایات هم از ادله قاعده الزام حساب میشه. چرا؟ چون حضرت فرمود که این قضای متنجس را یا این عین نجس را که همون گوسفند میته باشه که عین نجسه، این متنجس یا عین نجس را بفروشید یا بدون فروش به چه کسی بدید استفاده کنه؟ به کسی که او را حلال میشه مرد، به اون کسی که او را حلال میشه مرد. اهل ذمه هم یکی از مصادیق اونا هستن، پس معناش می شود که اونی را که چیزی را حلال می شمرد، شما هم ترتیب آثار حلیت را بر کار او بدید. او حلال می شمرد میته را، شما هم در حق او میته را حلال بشمرید، یعنی میته را به او بفروشید یا به او هدیه کنید. پس ترتیب آثار بدید بر فعل او. خب در واقع همین میشد که الزام کنید. اینطور قاعده الزامی بود که الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، ملزمش کنید به اون چیزی که اونها خودشون را به او ملزم کردن. اینطور بود. این حرف مستدل. من دیگه آدرس این روایاتو ندادم، خودتون پیدا کنید. بهتون گفتم مضمون هر کدوم از یکی روایاتو خدمتتون عرض کردم. مجموعه ای از روایاته که میشه بهش تمسک کرد برای قاعده الزام. حالا اگر پیدا نکردید این روایات را، من آدرساش براتون خواهم گفت، ولی همینطور که گفتم یکی این چند جا رو نگاه بکن. همون المزک مشتبه به میته، عجین و مرق، این ستا رو جستجو بکنید، روایتی رو پیدا میکنید. خب حالا میریم تو باب بررسی این استدلال، ببینیم این استدلال تمامه یا استدلال تمام نیست. عرض ناقابل بنده این است که تمسک به این روایات برای اثبات قاعده الزام صحیح نیست. چون ما فرض کنید که میخواهیم مفاد این روایات را بر اساس قاعده الزام در کل فقه پیاده کنیم، فرض کنید اگر ما بخواهیم به چنین محتوایی در کل فقه به عنوان قاعده الزام تمسک کنیم، ببینید چه نتیجه میده. نتیجهش این استش که یه اموری پیدا میشد که قابل التزام است. مثل این میموند که نتیجهشی میشود که مثلا مرد شیعه زن سنی خودش را میتواند در حال حیض طلاق بدهد، چون این همون مفاد عجین متنجس و ایناست. ما گفتیم چی؟ ما گفتیم حالا که این اهل ذمه عجین رو حلال بر خودش میدونه، ما اینو در اختیارش بذاریم و بخوره. خب اینجا هم همینطور میشه. همینطور که این زن سنی طلاق در حال حیض را بر خودش نافذ میدونه، ما همون رو در حال حیض طلاق میدیم. مردش بر اساس اگر بخواد اون روایات، ببین چجور توضیح میدم، اگه بخواد اون روایات قاعده الزام رو ثابت کنه، نتیجهش این میشه که مرد سنی میتونه زن خودش رو در حال حیض طلاق بده، یا میتونه طلاق سه مجلس به سه طلاق در مجلس واحد بده، میتونه نمیدونم در طهر مواقعه طلاقش بده، میتونه بدون شاهد عدلا، چون زنش سنیه دیگه، همه این کارا رو میتونه. عهدی از فقابه چنین چیزی منتظر نشده. همچنین میتوند مسلمان به ذمی خمر بیاشامانه. شما هم رو گفتی دیگه، شما گران نمیگفتی که بیا به اهل ذمه خدمتتون عرض بکنم که عجین متنجس و اینال بفرون چی؟ حال اگر این جوله پس میشه شیعه میتونه خم بیا شامانه، یعنی مثلا بگید که من سرو میکنم الان اینایی که چی هستن به حساب مهماندار و مانندی هستن، میگه که این هایی که من دارم بهشون شراب میدم اینا اهل ذمه‌ام، جایی که مهمونای خارجی مثلا توی هتل هایی که مهمونای خارجی میان، میتواند مسلمان خم بده. بالاتر از اینها دیگه، حالا یه مثال چی هم هست، میگن که حالا خواهم به خاطر که این شناعت این تعمیم رو شما درک کنید که نمیشه، حالا عرض میگن که حالا معروف اینجوره که اهل سنت مباشرت با نوجوان را در مسافرت در شرایطی جایز میدونن. بعضی از فرقای اهل سنت اینجوری هست. خب اگر این طور باشه بگی خب یه شیعه میتواند این کار رو بکنه. چرا؟ چون که داریم او رو الزامش میکنیم به آنچه که او حلال میزند. چه این چیز اینها نمیشه. اینا قابل التزام نیست. اگر اون ببین چه جور دارم میگم، اگه شما بخوای مفاد اون چند روایت را در کل فقه پیاده کنی، نتیجهش این حرف هاست. اینا مثال خیلی میشه براش مثال زن. شما ملتزم میشی به این سال احمد. پس چرا ملتزم نمیشی؟ نکتر چیچه؟ اینا رو اول نقضام تا نکتر چیچه. نکتش این استش که قاعده الزام غیر از چیزیست که این روایات دلالت دارد. این روایات دلالت می کند بر یک حکمی در باب معاملات، و او این استش که در باب معاملات اون چیزی که از نظر شما شرعاً مالیت ندارد ولی از طرف مقابل شما مالیت داره، این معامله اش با او صحیحه. این روایات مال فقط باب چیه؟ معاملاته. یا آشامیدن، آشاماندنش به او، خوراندنش به او، یعنی معامله کنی. حالا یه وقت معامله میکنیم میفروشیم، یه وقت عبه میکنیم عبایی تصرف میکنیم، همه اینا جایزه. این غیر قاعده الزامه. قاعده الزام قاعده عکس العملیه، نه قاعده عملی. عمل و عکس العمل. این قاعده که در باب معاملات قاعده عملی و اقدامیه، یعنی میگه ابتدا به ساکن شمای شیعه یا شمای مسلمان میتوانی وارد معامله ای با کتابی بشی که یه طرف معامله خمره، یه طرف معامله حیوان میته است. یعنی شما میتونی میته به او بفروشی، خم به او بفروشی، یا بهش هبه کنی. این اقدام ابتداییه، درسته؟ قاعده الزام اقدام ابتدایی رو تصحیح نمیکنه. عکس العملیه، یعنی اگر از سنی یا اون کتابی فعلی صادر شده، بعد از او تو بر او فعل ترتیب آثار بده، تو شیعه. این نقضایی هم که وارد کردیم همه بر اساس اقدام بود که ربطی به قاعده الزام نداشت. پس ببینید چجور اشکال کردم به روایت. این روایت اگر کسی بخواد، این چند روایت، اگر چون این چند روایت مفادش جواز الاقدامه، اگه بخوای جواز اقدام ابتدایی، اگه بخوای به مضمون این روایات اخذ کنید، قابل التزام نیست. فقیهی به اینها ملتزم نمیشه اگه بخوای تعمیمش بدی در کل فقه. این یه قاعده است در باب معاملات که چیزی که از نظر شما مالیت نداره، از نظر طرف مقابل شما مالیت داره، می توانید با اون طرف معامله کنید. حال معامله بی باشه یا غیر بی باشه، هیچ ربطی به قاعده الزام نداره. قاعده الزام این هستش که اگه سنی زنشو طلاق داد در مثلا حال حیض، چون جایز میدونه، شما هم او زن رو طلاق داده حساب کنید و بعدش بعد انقضاء عده ازدواج شما با او صحیح. یا مثلا اگر که شخصی، بله مال طلاق بود، اگر شخصی از دنیا رفت و یک وارث سنی داشت، مثلا مادرش وارث سنیشه، این اتفاق افتاده، موت اتفاق افتاده، یه میراثی دست این مادر سنی افتاده، حالا شما این سنی مادر سنی را الزامش کنید به مسلک خودش که میگه نصف مال مال منه، نصفش مال خواهر و برادرای میته. پس عکس العملی حتی در باب موت قاعده الزام عکس العملیه، یعنی عملی است، کاری است مترتب بر یک فعلی که از طرف سنی اتفاق افتاده، نه این که شما از ابتدا بخوای او رو اقدامی ببینیش. لذا این برداشت که روایاتی که ما الان ذکر کردیم اینا هم مربوط به قاعده الزام میشه، این برداشت صحیح نیست. خب این در رابطه با این روایات. دیگه از روایات چیزی نمونده که کسی به اون روایات به قاعده الزام تمسک کرده باشه. مجموع روایات رو ما بیان کردیم و به پایان رسید. چند تا آیه شریفه هم هست که به اون آیات هم بعضی بر قاعده الزام تمسک کردن. یکی از اون آیات مربوط است به آیه سوره یوسف که در مورد قصه برادران حضرت یوسف و یوسف رو تعریف میکنه. اونجا تو قصه به اینجا میرسد که وقتی حضرت یوسف خواست برادرش بنیامین را نگه داره پیش خودش، یک کاری کرد و او این که اون پیمانه ای که با او گندم را وزن می کردن، اون پیمانه را در بار بنیامین گذاشت و بعد از اون ندا داده شد که ای قافله یا ایتها الایر انکم لسارقون، شما دزدید. اینا گفتن نه ما دزد نیستیم، دزد چیه، ما برای دزدی نیومدیم، برای فساد نیومدیم. در اینجا حضرت یوسف به اونا گفت خب اگر در کسی از شما رو دزدیده باشه مجازاتش چیه نزد شما؟ گفتن خود او جزای او حساب میشه، یعنی او میشه رق و بنده برای اون کسی که مال رو دزدیده، او بنده حساب میشه. بله آیه شریفه را تلاوت بفرمایید. فهو جزا اوه دارد، دنبال آخر آیه این جمله است. خب برادران یوسف اقرار کردن، اعتراف کردن و بعد از او هم خب اون آیه شماره 70 بی زحمت تلاوتش کنید آقای خباز، تلاوت میکنید آیه رو بفرد. خب
آیه که بسر دیگه بله 74 قالو فما جزاؤه این کنتم کاذبین، قالو جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه کذالک نجزی الظالمین.
ها گفتن کذالک نجزی الظالمین، ما اینجور کیا گفتن یه برادر سبن، ما اینجور میاییم و عمل میکنیم. دنبالش رو بزن آیه بعدی هم بخوانیم.
فبدأ
برعایتهم
قبل
رعاء اخیه، ادامه بدیم.
ثم استخرجها من رعاء اخیه کذالک کدنا لیوسف.
ها دنبالش و ما
ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک الا ان یشاء الله.
ها اینجا گفتن مفسرین گفتن که معنی این آیه که ما کان یأخذ اخاه فی دین الملک الا ان یشاء الله، که نمیتونست بر اساس دین الملک، یعنی قانون ملک، نمیتوانست حضرت یوسف را در قانونی که در اون کشور مصر حاکم بود، حضرت بنی آمین را، یوسف اجتماع بود، بنی آمین را نگه داره به خاطر دزدی. اونا هم گفتن فرض کن کسی که دزدی کرده یه مدتی مثلا حبسش کنید یا شلاقش بذارید و مانند اینها. مجازات دزدی رقیت و بندگی نبود در آیین شهر مصر. اما اینها را حضرت یوسف چیکار کرد؟ عقص کرد به همین که خودشون میگفتن بنیامین رو نگه داشت. حالا ببینیم نحوه استدلال به این آیه چیه. نحوه استدلال به این آیه این استش که میگیم برادران یوسف ارتکازشون این بود، ارتکازشون این بود که اگر کسی در غیر منطقه خودش دزدی کرد، او را به همون چیزی که قانون خودش هست اخذ کردن صحیحه. این همون قاعده الزامه. یعنی یک کسی اومده تو دزدی کرده، اما تو شهر خودش، شهر دیگه، اگه تو شهر تو شهر دیگه دزدی کرده، اگر اهل همین شهر بود مثلا مجازات سبک الف رو براش داشته، اما خود اینها در شهر خودشون مجازات سنگین برو برا خودشون دارن. حالا این آدمی که در شهر خودش مجازات سنگین برو دارن برا دزدی، اومده تو شهر دیگری دزدی کرده که اونا مجازاتشون سبکه، کوچیکتره. الزمهم یعنی که شما این رو میتوانید بر اساس همون مجازات سنگین مجازات کنید. پس ارتکاز برادران یوسف این بود. اینجا یه جور استدلال کردن به این روایت، ببخشید به این آیه است که به ارتکاز برادران یوسف ما نگاه کنیم. یعنی بگیم ارتکاز برادران یوسف این بود، این یه عمل صحیحی بود. خب اگه بخوایم ما به این آیه، به این ارتکاز تمسک کنیم، خب یه چیزی میگه، خب حالا برادران یوسف اینجوری فکر میکردن که این کار کار درستیه، چه دلیلی میشود بر این که این کار واقعا درسته؟ حالا اونا چنین چیزی تو ذهنشون بوده، اونا چنین چیزی تو ذهنشون بوده، نمیشه از این نتیجه که پس این کار رو خداوندم به صحه گذاشته. ببینید آنچه تا حالا من بیان کردم این که میگیم بابا ارتکاز و ذهنیت برادران یوسف این بود که اگر یک کسی که در شهر خودش دزدی رو مجازات سنگین براش قائله، رفت شهری که دزدی کرد که اونجا مجازات سبک براش قائله، اگه او رو بر اساس مجازات شهر خودش که سنگین مجازات کنن، کار بدی انجام نشده، صحیحه اون رو مجازات کنن. این میشه ارتکاز اینا. یه ارتکاز از کجا که بگیم حجته؟ دلیل بر حجتش چیه؟ کجا نوشته شده است که شارع مقدس اینو قبول کرده؟ قصه رو خدای متعال نقل کرده، چون هدف چیز مهمی داشته. اینجا نگو که هرچی که خدای متعال تو قرآن آورده و نسبت به او سکوت کرده یعنی قبول داره، این حرف صحیح نیست. اگر یه چیزی باشد که غرض اصلی بحث باشه، لازمه قرآن تذکر کنه. اونجا غرض اصلی بحث غرض این بوده است که داستان بیان کند که چجوری بنیامین اونجا نگه داشتی دو کس. پس این اگه ارتکاز، بله این ارتکاز به یه درد میخوره. به درد چی میخوره؟ به درد این که کسی بگد که سیره عقلا بر قاعده الزامه. اون وقت بخوایم این ارتکاز را مؤید وجود سیره عقلا بر قاعده الزام بگیریم، بگیم مؤید و شاهد بر این که قاضی الزام یک امر عقلایی است همین ارتکاز برادران یوسف. دقت کردید؟ این رو شاهد بگیرید. اما با این وجود عرض من این است که حتی ارتکاز برادران یوسف نمیتواند مؤید قاعده الزام به نحو کلی باشه. توضیح مطلب اینه، توضیح مطلب این است که قاعده الزام به نحو کلی میخواهد بگوید که اگر یک عملی رو شما باطل میدانید اما طرف مقابل شما او رو صحیح میداند و اون سنیست یا نمیدونم کتابیست و اعتقاد به صحتش دارد، شما هم عمل اون رو صحیح بشمارید، ولو شما خودتون رو چیکار دارید؟ باطل میدونید. این قاعده الزام. اما در اینجا اونی که میتونیم بگیم ارتکاز عقلاس و ارتکاز برادران یوسف هم بوده این است که آقا در باب مجازات هر کسی در هر منطقه برای یک عملی مجازاتی گذاشتن، این مجازات ها حق و باطل نداره، مجازات ها در واقع بازدارنده هاییست که به مناسبت محیط های مختلف با هم فرق، حق و باطل توش نیست. نمیتونیم بگیم که این مجازاتی که اون آقایون در منطقه الف برای خودشون درست کردن با مجازات در منطقه ب است، مجازات منطقه ب مثلا مجازات صحیح، مجازات الف غلطی است. چرا؟ چون مجازات ها را اقوام و جوامع بر اساس میزان بازدارندگی با توجه به مجموعه شرایط تعیین میکنن. بابا محیط ها با هم فرق میکنن. در یک محیطی اینجوری دارم قانون عقلای عرفی دارم میگن، یه محیطی نگاه میکنن میبینن که آدم اگه بخوای دزدی کم بشه با دزد و برده کنی، اینجوری دزدی کم میشه. یه محیطی میگن نه حبسش کنیم دزدی کم میشه. مختلفه. توی یه محیطی میبینن حبس کردن فایده ای نداره. مجازات ها دیدید؟ مثلا یه کسی که خیلی شخصیت مهمیه اگر که اسمشو تو رادیو تلویزیون بگن به عنوان مجرم، این خودش یک مجازات بزرگی. ولی یه کسی که آدم عادی اسم تو رادیو تلویزیون هر روز بگید چه فرقی میکنه؟ چه آجه بده؟ چه ذری به حال من داره؟ هیچ. دیدید تو مثلا جواب مختلف نمیدونم با شما برخواد تو روستا وقتی میخوان به بچه حرف بزن یه چیز تو سویست سیلی تو سویدش برن یعنی کار رو نکن، ولی تو مناطقی دیگه مثلا بیا نه عزیزم این کار رو کردی اشتباه بود تکرار بشه کنم، چون تو اون روستا همون سیلی بازدارندگی دارن. اگر بگن که نمیدونم عزیزم گلم فلانی بچه حرف رو میشنوید، چون توی محیطی تربیت شده است که اینجور حرف شنوی راهش اینه، اونم تو محیط دیگه تربیت است. پس عرض من برسید مجازات ها حق و باطل ندارد، در هر محیطی متناسب با اون محیط توسط عقلا وضع میشه. بر این اساس ارتکاز عقلایی هست که در خصوص باب مجازات اگر کسی رو به اون مجازاتی که در منطقه خودش قرار داده شده محکوم بکنیم کار بدی نکردیم، ولو در منطقه ما اون مجازات سنگین نسبت به اون جور، ولی اون رو به مجازات شهر خودش، چون برای اونا اون مجازات بازدارندگی داشته که براش وضع کردن، لذا تو هم اینجور باش برخورد بکنی کار بدی نکردی. پس اون نظر و سیره اوغلام در محدوده مجازاته، او ارتکاز برادران یوسف هم این سیره اوغلا رو تایید درست میکنه، نه سیره اوغلایی که وسیع تر باشه بگیم کاری رو که تو باطل میدونی او صحیح میدونه، تو بر اساس اون کار باطل او رو صحیح بدان. این ارتکاز اوغلایی، این سیره اوغلایی و ارتکاز اوغلایی بر طبش نیست. مثلا فرض فرمایید که مثال براتون میذارم، فرض فرمایید که یک کسی میرود یک شهری، درست وقتی میرود شهری، خب میگن قوانین اون شهر رو، الزامات اون شهر رو مراعات بکن. خب الزامات رو بلد مراعات، اما این معنیش نیست که اگر تو اون شهر مثلا اونها یک کار رو بر خودشون جایز میدونن که تو بر خودت جایز نمیدونی، تو اون کار مرتکب شد. این سیره اوغلا و ارتکاز اوغلا بر این نیست. خلاصه دست شما در نکنه، برداشت از این آیه و این شکل برداشت نادرستی. ممکن است کسی بگه چرا شما داری به ارتکاز برادران یوسف تمسک میکنی؟ به فعل خود حضرت یوسف تمسک کن، بگو حضرت یوسف اون برادران اون الزام کرد، به قاعده الزام در صورت فعل حضرت یوسف تمسک کن. جوابش این است که این تمسک به فعل حضرت یوسف برای بازم غلطه، چون مجرم اگه مجرم واقعی بود بنیامین بود که نبود اصلا مجرم. او را که حضرت یوسف رق نکرد، که استرقاق نکرد، نشون داد که من او را استرقاق کردم. او را که استرقاق نکرد که الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، اولا برادر از جویل بریان دزدی نکرده بود، ثانیاً اگرم کرده بود العیاذ بالله حضرت یوسف رو استرقاق نکرد. پس تمسک کسی فکر نکند میشه به این آیه تمسک کرد به فعل حضرت یوسف، غلط تمسک به فعل حضرت یوسف. حضرت یوسف چون رو استرقاق نکرد، تازه اون دزدی نکرده بود، تا الزمهم به ما الزمهم به انفسهم نموده خود حضرت یوسف و بنیامین جاری باشه. اگه کسی بخواد به این آیه تمسک کنه، به اون بیان که من گفتم، به ارتکاز برادران یوسف می تمسک بکنه، به اون بیانی که گفتم، نه به فعل حضرت یوسف و بنیامین. این از اساس غلط استدلال بهش. این مطلب تأمل بفرمید تا فردا شد. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد.